بومی شمال باختری ایران و در کنار همسایگانی متمدنتر از خود مانند اورارتو و آشور زندگی می کردن. این صفت برتر در متمدن بودن رو که به اورارتوها و آشورها نسبت میدم، بیشتر از جنبه حضورشون در منطقه و کارآزموده تر بودن و با تجربه تر بودنشون در امر حکومت و فرمانروایی منسجم است. زمانی که این قومها با قومهای بومی باختر و شمال فلات ایران در ترکیب دولت ماد با هم شریک شدن، مادها جنبه‌های بسیاری از تمدن و فرهنگ اونها رو پذیرفتند. اگرچه آریایان بر بومیان چیره شدن و تسلط پیدا کردن، اما روح فرهنگ بومی که در اقوام زیر دست بود در قوم مسلط دمیده شد، قوم جدید ماد رو شکل داد که ترکیب آریایی بومی داشت. تاریخ زندگی قبیله های ماد در این سرزمین از دو دوره متفاوت تشکیل شده. دوره نخست پیش از پادشاهی ماد و در واقع پیش از استقرار حکومت منسجم و دوره دوم پس از پادشاهی ماد. در نخستین دوره از زندگی مادها در فلات ایران، بافت اجتماعی اونها از دهکده‌های عشیره‌ای و خاندانی شکل گرفت. هر قوم در یک یا چند دهکده ساکن بود. در سرزمین ماد مناطق مسکونی دژمانند بود، محل‌های مسکونی کوچک در اطراف دژ بنا می‌شدند و ساکنان اون هنگام تاخت و تاز دشمن به درون دژ پناه می‌بردند و مرد بزرگ و نیرومند قبیله راهبر و فرمانده اونها بود. رئیس قبیله در درون دژ زندگی می کرد. او در واقع جانشین نیاکان بود. این مرد داور انتخابی قبیله هم بود. مادها بعد از گذر از مرحله سازمان اجتماعی خیشاوندی و قبیله‌ای به سازمان اجتماعی طبقاتی وارد شدند. در این مرحله مردم دارای قدرت و ثروت بر مردم دیگر فرمان می‌راندند. زمانی که جامعه طبقاتی رفته رفته شکل گرفت، اشخاص صاحب مقام قبایل به طبقه اشراف و ممتازی تبدیل شدند که طبقه حاکم را به وجود می‌آوردند. اسناد تاریخی نشان میده که مردم اقوام گوناگون ماد در مجلس‌های شورایی گرد هم می‌آمدند و در کنار برگزاری آیین‌های سنتی درباره روابط و پیوندها با همدیگر به گفتگو می‌پرداختند. بخش نخست بررسی حکومت منسجم ماد از قبایل بزرگ آریایی در فلات ایران رو در اینجا به پایان میبرم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
شما شنونده برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو هستید.
از آنجایی که بیشتر کتاب‌های تاریخی معمولاً به حوادث سیاسی تاریخی می‌پردازند و کمتر اوضاع اجتماعی فرهنگی و اقتصادی جامعه رو مورد بررسی قرار میدن، با مطالعه سفرنامه‌های ایرانی میتونیم اطلاعات مهمی در این زمینه کسب کنیم. سفرنامه‌ها اهمیت و ارزش زیادی دارن. از طریق سفرنامه‌ها میتونیم در کوچه پس کوچه تاریخ قدم بزنیم. گویی ما نیز با راوی ماجراها از دره‌های عمیق و کوه‌های بلند عبور می‌کنیم، از دهکده‌های متروک دیدن می‌کنیم، با مفاخر هر کشور آشنا می‌شیم، با مردمان هر ناحیه مأنوس می‌شیم، بر سر سفره خوراکشون می‌نشینیم و با مراسم و سنت‌هاشون الفت می‌گیریم و در یک کلام، در حقیقت ما با خواندن سفرنامه با گوش نویسنده می‌شنویم و با چشمان او می‌بینیم.
بنده خلیلی پور در خدمتتون هستم با بخش دیگری از سفرنامه پیترو دلاواله. در برنامه گذشته همراه با دلاواله به شهر کاشان سفر کردیم و مشاهدات دلاواله رو با هم خوندیم. و اما اگر به یادتون مونده باشه، در برنامه‌های اول گفتم که دلاواله به قصد دیدار شاه عباس و شرکت در جنگ علیه عثمانی‌ها به اصفهان رفت تا اون رو ملاقات کنه، اما در اون موقع شاه عباس در اصفهان نبود و به فرح‌آباد مازندران رفته بود تا استراحت کنه. از این رو دلاواله هم به قصد فرح‌آباد از اصفهان خارج شد. در این برنامه خروج دلاواله از کاشان رو به مقصد فرح‌آباد پی می‌گیریم، اما جالبه که به محض خروج از کاشان دلاواله با کویر روبرو میشه و از دیدن اون احساس شگفتی میکنه و توصیفاتی که از این منطقه میکنه بسیار جالبه. با هم این بخش رو میشنویم. یک شنبه 28 ژانویه از کاشان خارج شدیم و چون طبق معمول مرحله اول مسافرت کوتاه است، ما هم زیاد طی طریق نکردیم و شب را در بیدگل به سر آوردیم. دوشنبه صبح زود شروع به حرکت کردیم، زیرا محلی که بتوان شب در آنجا بیتوته کرد جای دوری واقع شده بود. اطراف ما را صحرای لمیزرعی فرا گرفته بود و پای حیوانات تا زانو در شن فرو می رفت. در این صحرا آب پیدا نمی شد و اگر پیدا می شد فوق‌العاده شور بود، ولی ما خوشبختانه قبلاً به حد کفایت آب با خود برداشته بودیم و در نتیجه توانستیم در این شورزار 7 فرسنگ راه بپیماییم. با وجود این، چون موفق نشدیم به موقع خود را به یک آبادی برسانیم، در یکی از دو کاروانسرایی که به قصد پناه دادن مسافرانی از قبیله ما ساخته شده بود و به آن نام دستکن داده بودند، بیتوته کردیم. روز سه‌شنبه 6 فرسنگ در کویری راه رفتیم که با کمال تعجب باید گفت هیچ کدام از جغرافی نویسان ما اسمی از آن نبردند. تمام زمین کویر هموار و سفید و مملو از نمک خالص بود و گرچه در ابتدای آن به چند بوته خار برخورد کرده بودیم که رنگ زرد و طعم شور داشت، ولی در داخل کویر حتی این چند بوته خار هم به چشم نمی‌خورد. تابستان در این زمین خشک گرمای طاقت فرسایی حکم فرماست و به همین جهت مسافران باید با سرعت از تنها راهی که وجود دارد عبور کنند. در زمستان زمین کبیر پر از آب باران است که به علت وجود نمک سفید می شود و این آب آنقدر زیاد است که گاه گاه تا شکم اسب می رسد و تمام لباسهای ما به علت گل و لای و نمک کثیف و آلوده شده بود. سستی زمین به اندازه‌ای بود که راهپیمایی با زحمت هرچه تمام‌تر انجام می‌شد و اگر کسی مختصر غفلتی می‌کرد و از جاده دور می‌شد، در دریایی از گل و نمک فرو می‌رفت که خروج از آن با اشکال فراوان صورت می‌گرفت و غالباً به این طریق نه تنها آدم و اس از بین می‌رفت، بلکه به کرات شتر نیز که حیوان بزرگی است در گلولای آن مدفون می شد و برای اجتناب از این خطر در فواصل مختلف سنگهای سیاهی برای نشان دادن جاده کار گذاشته بودند. من که تا کنون در تمام مسافرت‌هایم با بخت مساعد روبرو بودم، این مرتبه نیز طالعم مدد کرد و چون در این طرف‌ها زمستان خشکی بود، در راه با باران مصادف نشدیم و در نتیجه زمین جاده زیر پای ما سخت و عبور از روی آن سهل بود و به علاوه وجود زمستان به ما از این جهت کمک کرد که با گرمای کویر برخورد نکردیم. نمک زمین را چشیدم و ملاحظه کردم برای خوردن مناسب است، ولی ایرانیان از آن استفاده نمی کنند و نمک خوراکی خود را از کوههای نمک استخراج می کنند که خداوند در این سرزمین قرار داده است و در غیر این صورت چون ایران از هر طرف به دریا دور است، استخراج نمک دریا برای آنان اشکالات فراوانی ایجاد می کرد. در وسط این دشت بیکران نمک یک قطعه زمین با خاک خوب و خشک پیدا کردیم. زیرا در سفری که شاه با پای پیاده به قصد زیارت یکی از مقابر مقدس واقع در خراسان به آن ایالت می رفته است، چون نمی توانسته تمام 5 فرسنگ کویر را در این قسمت در یک روز بپیماید، دستور داده است از جای دیگر خاک بیاورند و در آنجا قرار دهند تا او بتواند شب را در روی آن استراحت کند. و از آن به بعد این قطع زمین در زمستان مورد استفاده کاروانها قرار می گیرد. ما تمام آن روز را در روی نمکزار راه پیمایی کردیم، ولی شب نتوانستیم خود را به مأمنی برسانیم، زیرا هیچ آبادی در این حوالی نیست. منتها چون زمین سفید پر نمک به پایان رسید و ضمناً آب و آذوقه و چوب برای روشن کردن آتش و آشپزی همراه داشتیم، با فرارسیدن شب در بیابان اتراق کردیم و خانم معانی اظهار داشت مایل نیست زیر چادر در تخت روان بخوابد و ترجیح می دهد در زیر آسمان صاف پرستاره نزد من استراحت کند و در نتیجه لحاف‌های پرپنبه را به دور خود پیچیدیم و کلاه پوستی را به رسم ایرانیان بر سر گذاشتیم و به این ترتیب شب را به سر آوردیم. چهارشنبه که آخرین روز ماه ژانویه بود، 5 الی 6 فرسنگ در تپه و ماهور راه پیمودیم و شب در کاروانسرایی به نام سیاه‌کو بار افکندیم. این محل به مناسبت تپه‌ای که از دور سیاه می نماید چنین نامیده می شود. در موقع راهپیمایی روزانه نزدیک مخزن آب شیرینی واقع در کنار جاده، موقع صرف غذا کوزه ها را مملو از آب کرده بودیم، زیرا کاروانسرای سیاه‌کو فاقد آب شیرین است و بدین جهت شاه دستور داده کاروانسرای دیگری در این حوالی نزدیک به یک مخزن آب شیرین بسازند و معمار کاروانسرای سیاه‌کو را به مناسبت بی‌توجهی او در مورد آب به سختی مجازات کرده است و به هر حال این محل بعد از اتمام ساختمان کاروانسرای دوم به کلی متروک خواهد شد. این مطالب را نوشتم تا توجه داشته باشید شاه عباس چقدر خرج می کند و زحمت می کشد تا کشورش زیبا و آبادتر و برای حمل و نقل و تجارت مستعدتر شود. پنجشنبه اول فوریه 2 ساعت قبل از طلوع صبح از خواب برخاستیم، زیرا راهی طولانی در پیش داشتیم و برای رسیدن به مقصد بعدی میبایستی 8 فرسنگ راه طی میکردیم. راهپیمایی باید در جلگه‌ای انجام میگرفت که تا مدتی پیش عبور از آن بی نهایت با اشکال صورت میگرفت و تا شکم اسبان در گل فرو میرفت. ولی اکنون مسافرت در کمال سهولت انجام می شود، زیرا به دستور شاه در تمام طول این لجنزار که نزدیک به 5 فرسنگ می شود، جاده سنگ فرش طویل و عریض و مستقیمی بنا کردن که واقعا بسیار جالب است. البته این جاده به اتمام نرسیده و هنوز مشغول ساختمان آن هستند و چون در بسیاری از نقاط رودخانه‌های کوچکی از وسط آن عبور می‌کند، به روی آنها پل می‌بندند و یکی از این پل‌ها دارای اتاق‌های کوچکی است تا مسافران بتوانند داخل آن استراحت کنند. پل مذکور در روی رود نسبتاً بزرگی که نام آن ترکی است و آجیچای یعنی رودخانه تلخ نامیده می شود بنا شده و همانطور که از اسم آن پیداست، آب این رودخانه به علت نمک فراوان و زمین شورزار تلخ مزه است. بعد از گذرانیدن این دجنزار و طی سه فرسنگ راه در زمین مناسبتر، شب به ده کوچکی به نام رشمه رسیدیم و همانجا بیتوته کردیم. جمعه که مصادف با یک عید مذهبی مسیحی بود تا غروب در رشمه ماندیم تا ضمناً طناب‌های تخت روان را که فرسوده شده بود ترمیم کنیم و پس از آن یک فرسنگ راه پیمودیم و به دهه بزرگی به نام محله باغ رسیدیم. برای رسیدن به این دهکده باید مختصری از جاده منحرف شد، ولی ما این عمل را با میل انجام دادیم زیرا محله باغ جای خوبی است و همه گونه میوه و لوازم مورد احتیاج در آنجا یافت می شود. این ده در انتهای جلگه و در پای یک رشته کوه که از آن سرزمین می گذرد قرار گرفته و تصور می کنم این کوه ها رشته ای از سلسله جبالی هستند که اگر اشتباه نکنم از آسیای صغیر شروع می شود و به طور منقطع تا چین ادامه پیدا می کند و به تناوب نام‌های مختلفی از قبیله تورو و قفقاز و ایماو و غیره به خود می‌گیرد. از نام‌هایی که جغرافی نویسان ما هر یک به نحوی ذکر کرده‌اند، در این طرف ها کسی چیزی نمی‌داند و این موضوع موجبات تعجب مرا نیز فراهم نمی‌کند، زیرا علاوه بر اینکه مشکل است با این سرزمین دورافتاده رابطه‌ای برقرار کرد، در اینجا این رشته جبال اسم واحدی ندارد و در هر نقطه بسته به دهی که در کنار آن است نامی به خود گرفته و تعداد این دهات نیز فراوان است. حوالی ظهر به ده مخروبه‌ای رسیدیم که در کنار رودخانه ای واقع شده بود و این ده زمانی مسکون بود. همانجا در کنار آب که با زمزمه مطبوع خود انسان را دعوت به توقف می کرد، به صرف غذا پرداختیم. بدین معنی که طبق معمول من و بانو معانی از دیگران جدا شدیم و به کنار جویباری که از چشمه های کوهسار به سمت رودخانه جاری بود روان شدیم و سفره خود را گستردیم. ابتدا می خواستیم از این آب بنوشیم، ولی دیدیم تلخ و شور است و به زودی آب روان دیگری که طعم شیرینی داشت یافتیم و از آن آشامیدیم. علت اختلاف زیاد نوع آبهای یک منطقه را پس از بررسی در این یافتم که آب جویبار اول نیز در اصل شور نبوده و فقط در اثر عبور از یک رگه زمین شور این طعم نامطبوع را پیدا کرده است. شب دیر وقت به غاری در داخل همین دره رسیدیم که نمیدانم دست طبیعت آن را درست کرده بود یا چون محل دیگری در آن حوالی برای گذراندن شب پیدا نمیشد آن را عمدن ساخته بودند. بانو معانی راضی نشد در آنجا اقامت کنیم، زیرا از شب گذشته تعدادی خوک در آنجا به سر میبردند که شاه علارغم دستورات مذهبی دین اسلام، نمیدانم برای بخشش به مسیحیان فرح‌آباد یا به منظور ازدیاد نژاد، دستور داده بود آنها را به رنگ قرمز و سفید از اصفهان به شمال حمل کنند. خوک‌ها را برای اینکه خسته نشوند در داخل جعبه‌های رویبازی روی شترها قرار داده بودند، ولی این حیوانات کثیف نمی‌خواستند در آنجا بمانند و مرتباً فریاد می‌زدند و لازم بود هر مرتبه آنها را بار شتران کنند و محکم ببندند و چون کاروان این حیوانات در مسیر ما قرار داشت قبلاً نیز آنها را مشاهده کرده بودیم. خوک ها به اندازه ای سر و صدا می کردن که واقعا حوصله محافظان مسلمان را که علارغم میل خود مجبور بودن این حیوانات به اعتقاد خود نجس را همراهی کنند به سر می بردن. به هر حال ما با مشاهده وضع بدون توقف از جلوی غار گذشتیم و تا نیمه شب به راه خود ادامه دادیم. دره تاریک و هوا مهالود بود و به علاوه نزول برف راهپیمایی را به خصوص در موقع عبور از رودخانه که در جهت مخالف مسیر ما جریان داشت بسیار مشکل می‌کرد و این اولین باری بود که در کوهستان به برف خوردیم. سرانجام حوالی نیمه شب در حالی که 8 فرسنگ دیگر راه پیموده بودیم به دهی رسیدیم که حبل رود نام داشت و این نام را ملای ده و دیگران به من گفتند و برایم نوشتند. هبلرود ده بزرگی است که انواع میوه و خوراکی در آنجا پیدا می شود. منتها به علت موقعیت خود که در قعر دره واقع شده است و دو طرف آن را کوهستان‌های بلند فرا گرفتند، بسیار سرد است. این ده در کنار همان رودخانه که در قعر آن جاری است و به قرار اطلاع من هبلرود نامیده می شود واقع شده. از اینجا می توان به اصطلاحات عجیب فارسی پی برد، زیرا هبلرود نام دهکده و در این حال نام رودخانه است. رودخانه با رود تفاوتی ندارد و در حقیقت خانه در اینجا بستر رود را می رساند و وقتی گفته می شود رودخانه حبل رود، اسم آن عجیب به نظر می رسد. خانه در زبان فارسی به آخر بسیاری از لغات اضافه می شود که معانی مختلفی دارد. مثلا بارخانه که معنی اسباب و اساسیه می دهد و کارخانه که دو معنی دارد. یکی به نقاطی گفته می شود که در آنجا ابریشم می بافند یا اجناس دیگری به قصد فروش و انتفاع تهیه می کنند و دیگری محل گذاشتن البسه مختلف را می رساند. چنانچه در مسافرت گفته می شود کارخانه و منظور اسباب و اساسی است. در توضیح معنی اول بگویم که شاه در تمام شهرهای اصلی کشور دارای کارخانه است و به علاوه بزرگان و سرکردگان نیز مجازن مالکیت این کارگاه ها را که در آن استادان به بافتن پارچه های مختلف به خصوص پارچه های ابریشمی مشغولند داشته باشند و امروز فروش منسوجات ابریشمی عایدات مهمی نصیب خزانه ایران می کند و روی هم رفته طرز تهیه پارچه و فروش آن همان است که اکنون در کشور ما نیز بدان عمل می شود و عده زیادی از استادکاران و بازرگانان به این کار مشغولند. در زبان فارسی خوردن را نیز نه فقط به معنی غذا استعمال می کنند، بلکه این فعل معانی مختلفی می دهد و در موارد مربوط به آشامیدن و داشتن و کندن و دریافت کردن و بوییدن و غیره نیز آن را به کار می برند. چنانچه می گویند آب خوردن، سرما و گرما خوردن و پول کسی را خوردن، زخم خوردن، چوب خوردن و هزاران جملات عجیب دیگر. بعد از اینکه یک فرسنگ دیگر را رفتیم، شب فرا رسید و در حالی که باریدن برف همچنان ادامه داشت، بعد از پیمودن 4 فرسنگ را به دهی به نام فیروسکو رسیدیم. دوستان و همراهان گرامی، از اینکه تا این لحظه با برنامه با من قدم بزن همراهی کردید از شما سپاسگزارم. در اینجا شما را به خدای بزرگ می‌سپارم و در برنامه‌های آینده به بخش دیگری از این سفرنامه جذاب خواهیم پرداخت. همچنان شنونده با من قدم بزن بمانید.
ثانیه های شبانتون سرشار از مهر. شنونده برنامه با من قدم بزن هستید. این برنامه با بخشای متنوع شما رو در صفحات متعدد تاریخ همراهی میکنه تا با سیر در ادوار مختلف تاریخ کشورمون با مجموعه رخدادهای فرهنگی، طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و همچنین رویدادهایی که در زمان و مکان زندگی انسانهای پیشین رخ داده آشنا بشید.
سلام و احترام دارم خدمت شما شنوندگان بیدار دل برنامه با من قدم بزن. حسن منصوبی هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه به عنوان پژوهشگر فلسفه علم و تاریخ مکتب‌های فلسفی. ما در جلسه‌های گذشته از مدرنیته ایرانی صحبت کردیم. خیلی کوتاه و سریع یه یادآوری از این مفهوم نوپا و جدید که برای اولین بار در رادیو گفتگو در این برنامه داره ارائه میشه با هم داشته باشیم. مدرنیته ایرانی 4 قرن اول تاریخ هجری اسلامی ما رو در بر میگیره و گفتیم مصادف هست با ابتدای هجرت رسول تا پایان وفات جناب ابن سینا که سال 428 هجری قمری هست. گفتیم این 400 سال مصادف هست با سالهای بین حدود 700 تا 1100 میلادی که قرون وسطا در واقع اونجا برپا هست در اروپا. در اروپا زمین تاریکی فلسفی و تقریبا سکوت مکتب‌های فکری اتفاق افتاده در این 400 سال که نیمه اول و دوم قرون وسطا رو تقریبا پوشش میده. از سالهای 1100 به بعد تا 1250 حدودا نیمه دوم قرون وسطا رو داریم که بعد وارد عصر رنسانس یا بازایی میشیم. پس از اون دوران گذار به تجدد یا مدرنیته رو داریم که دیگه زمان دکارت و نیوتن هست. عصر مدرنیته با اینها آغاز میشه. قبل از اونها تامس هابز و حتی پیش از اونها جناب نیکولاس کوپرنیک که بنیانگذار نجوم خورشید مرکزی جدید هست، اینها از بنیانگذاران مدرنیته اروپایی هستند. پس میتوان نتیجه گرفت مدرنیته اروپایی حدوداً 400 سال بعد از مدرنیته ایرانی در اروپا اتفاق افتاده. مدرنیته ایرانی مکتب‌های بزرگانی مانند ابو ریحان در ستاره شناسی و زکریای رازی در گیاه شناسی و طب و کیمیا، در پزشکی جناب ابن سینا و خیلی های دیگه، طب ابو منصوری و کتاب های دیگری که به عنوان اساطین و ستون های مدرنیته ایرانی از اونها یاد کردیم. گفتیم این کتاب ها ترجمه شدند طی 400 سال پس از آن، از راه اسپانیا به فلورانس در ایتالیا رسیدند و در اقصی نقاط اروپا منتشر شدند به دست بزرگانی مانند نیکول اورم، متوفی 1382 میلادی، قرن 14 هست، و آلبرتوس کبیر از شارحان بزرگ ارسطو که شرحی بر آثار علوی ارسطو مانند کتاب مانند کائنات جو و ارسطو شرح مفصلی نوشته. آلبرتوس متوفی 1280 هست، حدوداً 100 سال قبل از نیکول اورم از دنیا رفته. و اضافه کنیم که این دو عزیز رو ما به مساوی نمونه های آوردیم تا بگیم مثلا آلبرتوس کبیر که تقریبا هم عصر توماس آکویناس هست که گفتیم از شارحان آرای ابن سینا هست، آلبرتوس هم در حوزه ستاره شناسی در مبحث دنبالدارها و ارتباط حرکت اونها با حرکت کره اسیری یا کره آتشی که متصل به فلک قمر هست و با حرکت آن حرکت می کند و در حرکت اصطلاحاً می گفتن حرکت روزانه عالم در آن سهمی دارد، در چنین بحثی آلبرتوس از ارسطو یاد می کند و بلافاصله میگه که الکازال یعنی غزالی و آویسنا ابن سینا هم رأی ارسطو را درباره دنبالدارها، ستاره های دنبالدار پدید آمدن و از بین رفتن سریع آنها به واسطه ی حرکتی که با کره اسیری یعنی طبقات بالای جو زمین و نزدیک به فلک ماه، به واسطه حرکتی که با فلک ماه پیدا می کند، این ستاره ها در طبقات بالای جو به وجود میان و از بین میرن. مشخصه که ابن سینا در کتاب های خودش مانند دانشنامه علایی و کتاب شفا بخش های طبیعیات از این مباحث درباره حرکت صحبت کرده و غزالی همچنین درباره این حرکت زمین و هوای اطراف آن بحث‌هایی بوده در سده‌های میانه سال‌های 1000 الی 1300 الی 1400 میلادی، بحث‌هایی پیرامون احتمال حرکت وضعی زمین برقرار بوده. ما امروز می‌خوایم دو تن از بزرگان مدرنیته ایرانی و اروپایی رو با هم در حوزه ستاره شناسی مقایسه سریعی داشته باشیم. این مقدمه رو ما عرض کردیم که بگیم بزرگان ایرانی در قرون 13 و 14 در اروپا چقدر قشنگ شناخته شده بودن حتی در حوزه نجوم. ما امروز می‌خوایم بین نیکولاس کوپرنیک بنیانگذار نجوم خورشید مرکزی، متوفی 1543 میلادی یعنی قرن 16 هست، و جناب استاد البشر عقل هادی عشر خواجه کائنات جناب خواجه نصیرالدین طوسی که در واقع قرن 7 هجری هست و قرن 13 میلادی میشه، هم عصر آلبرتوس و نیکول اورم هست تقریبا، خواجه نصیر طوسی.